رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قلبي. یکی از مقدماتی که ضروری به نظر میرسد در باب اقتصاد اسلامی، مقدمه امروز است که متاسفانه بعد هم نیست.
اصلا میخوام در اینو به هم بزنی، بحث به هم بزنی. مقدمه امروز ما علاوه بر این که به درد بحث های بعدی میخورد و یک مقدمه ضروری برای بحث ما، یه بحث مستقلی هم هست و برای همه مخصوصا هدف از خلقت انسان چی؟ اون سؤالی که جوانها معمولاً از ما سؤال میکنن و مخصوصاً افرادی که حالیه اکثر اونها حکم فرما باشه، این سؤال را زیاد از ما کرده اند. شاید بسیاری از شما در مجلس باشید که این سؤال از شما شده که ما برای چی به این دنیا آمدیم؟ هدف از خلقت انسان چی؟ اگر ما این سؤال رو یه مقدار گسترده تر سؤال بکنیم و این که هدف از عالم وجود چیست؟ عالم وجودی که از جمله انسان ها در این عالم وجود هستند، هدف از عالم وجود چیست؟ در این باره هر کسی چیزی گفته، فلاسفه حرفی دارد، جامعه شناسها، روان شناسها چیز دیگری گفتند و اسلام من جمله قرآن در این باره رسا صحبت کرده. از نظر قرآن که بحث ما هم روی اون میچرخد، یعنی محور بحث ما قرآن و روایات اهل بیت است، قرآن میگوید هدف از خلقت عالم وجود انسان است، یعنی برای خاطر این انسان عالم وجود را آفریدی. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. زمین برای خاطر تو آفریده شده، علت فائی توی. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، نه فقط زمین برای تو، عالم وجود برای تو خلق شده. هدف از عالم وجود تویی. علت قائی در عالم وجود انسانه. چه رساتر در اون روایت قدسی می فرماید که خلقت الاشیاء لأجلک، همه چیزها برای تو، هدف تو. و اما انسان برای چی؟ از نظر قرآن انسان هدفش خود خدا، که زیل همین روایت می فرماید خلقت الاشیاء لأجلک و خلقت که لأجلی. یا در قرآن می فرماید و اصطنعت که لنفسی. انسان، همه چیزها رو خلق کردم برای تو، اما تو برای خودم. و اصطنعت که یعنی خلقت که لنفسی، برای خودم. هدف از خلقت انسان خدا. آیات فراوانی این معنا رو تفسیر میکند، گرچه با همه تفسیرها که در قرآن میشه یا در حکمت متعالیه گفتگو میشه قطعا حق مطلب را نمی فهمی. و قول قرآن بیشتر از یه شبهی نمی توانیم برداشت بکنیم، بیشتر از یه تصور دوری نمی توانیم تصور کنیم. قرآن همون اول، یعنی آیه 30 از سوره بقره به اون طرف، درباره خلقت انسان صحبت میکنه و اونجا بفرماید که هدف از خلقت انسان اینه که به مقام خلیفة اللهی برسه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام انسان خلق کنم. برای چی؟ برای اینکه خلیفه در روی زمین باشه. بعدم ملائکه اعتراض کردن اونجا که این انسانی که طبعش اختزا میکرد که اگه اومد و جمع شد یک جا فسک درو می کند، مفتدت الارض می شود، خطاب شد که با این همه مفتده اش صلاح در این است که این انسان خلق شود، یعنی به مقام خلیفت اللهی بعضشون برسد. و شما نمی دانید اون چه من می دانم. بعدم برای این که به ملائکه بفهماند که صلاح در اینه، انسان رو مظهر اسما و صفات کرد، یعنی به آدم اون که یک انسان میتواند به او برسد فل جمله به او داد. گرچه غیر انبیا میتوانند به اون مقام عالی که آدم ساخته شد برسن، بالاخره مظهر اسماء و صفات شد و علم آدم الاسماء کلها. وقتی معرض اسماء و صفات شد نماینده شد به ملائکه، عرضه داده شد و ملائکه به انداء به قول قرآن شریف به عرضه، یعنی به شبه، مثل این که الان ما داریم بحث میکنیم و از بحثی شبهی برداشت میکنیم، یه علم حصولی برامون پیدا میشه، برای ملائکه هم چنین شد. یعنی اون مظهر اسما و صفات حق رو دیدن، نه به او رسیدن، نه عالمی به او شدن. یعنی آدم رو به آدمیته دیدن. وقتی که آدم رو به آدمیته دیدن، اقرار کردن که این خلقت ولو مفاسدی هم در بر دارد باید باشد، و اون نفعی که دار در این انسان است ولو یه شر قلیلی هم بر او باره باید باشد. و این چند تا آیه ای که در اول سوره بقره است به ما میگوید انسان خلق شد برای خدا. برای خدا را میگوید انسان خلق شد برای اینکه به مقام خلیفه اللهی برسه. باز میفرماید انسان خلق شد برای این که مظهر اسماء و صفات حق شده. همین معناست، اما در قالب دیگری ریخته شده. تقریبا در 20 آیه، در 21 آیه می فرماید این انسان خلق شد برای این که به مقام لقاء برسد. اون آیه که در آخر سوره کهف که عرض کردم 20 مرتبه این آیه جمله لقاء درش تکرار شده، می فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. این 20 آیه همون آیات اول سوره بقره است. اون میگه خلق شده برای اینکه انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. این آیات میگه انسان خلق شده برای اینکه به مقام لقاء برسد. یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انا لله و انا الیه راجعون. همین معنا در یک قالب دیگری ریخته شده، و اینکه انسان امانت الله هست. انسان خلق شده برای اینکه امانت حق تعالی پیش او باشد. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقنا منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. امانتمون رو عرضه داشتیم به عالم وجود، نتوانست به پذیرت. این انسان استعداد داشت و امانتدار ما شد و به خود خیلی ظالمه و خیلی هم خود را نمی شناسد، هم جاهل به خود است هم ظالمه به خود. که حالا این امانت یعنی چه؟ من خیال میکنم امانت یعنی دل انسان، اون بعد ملکوتی انسان که قلب المؤمن عرش الرحمه. همین معنا در قالب دیگری ریخته شده در قرآن شریف به نام عند الله، یعنی این انسان خلق شده که به مقام عند اللهی برسه، به مقام جوار اللهی برسه، که آیات فراوانی در قرآن گوشزد می کند که منتها سیر این انسان اینه. می فرماید ان المستقیم فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی انسان خلق شده برای این که به مقام عند اللهی برسه، که معناش اینطور میشه که این انسان بهش براش کوچکه، ولا بهش دعات ولا رضوان الله، این براش کوچکه. انسان میتواند اگه در راه افتاد سعی وجودی پیدا کند که بهش برای او کوچک باشه. انسان میتواند اگه در راه افتاد سعی وجودی پیدا کند که بهشت عد حتی رضوان الله براش کوچک باشه. چی جای اوست؟ عند الله، جوار الله. یا اونایی که می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک، نمیگه ارجعی الى جنتک، ارجعی الى رضوانک، ارجعی الى ربک. ای انسان بیا بیا پیش خودم بیا، تو خلق شدی برای من، تو خلق شدی برای این که به مقام خلیفت اللهی برسی، تو خلق شدی برای لقاء من، تو خلق شدی برای عند الله، برای جوار الله. و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. این انسان خلق شده برای این که برسه به اونجا که پیغمبر خدا هست، انبیا هستن، و اینها رفقای خوبی هستند برای این و حسن اولائک رفیقا. اون فتخلی جنتی هم نمیگه فتخل الجنه، یه فتخلی جنتی، جنتی غیر جنتی، لذا جنتی یعنی عند الله. جنتی یعنی بعضی گفتن رضوان الله، که رضوان الله را با عند الله و جوار الله یه معنا کردن، و فتخلی فی عبادی یعنی امام حسین علیه السلام، ائمه طاهری، جای اونها کجاست؟ فدخلی فی جنتی، فدخلی فی عبادی، فدخلی جنتی، جنتی غیر جنتی. اینجا تشریفات که برش آمده معنا میکنه همون جمله قبر رو که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی الله. چه اون آیه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون رساتره، جلسه همش انصافا رساس، اما این رساتر. و اگر نتونیم اینها رو حذف کنیم که نمیتوانیم، شما نخواهید این که من و شما بالاتر از من و شما بتوانه مقام اندالله رو درک بکنه. قرآن شریف میفرماید که مقامی که در انسانی گفتنی نیست، گفتن و شنیدن یعنی این علم حصولی نمیتواند اون مقام رو درک کنه. قرآن میفرماید باید به اون مقام برسه تا درک بکنه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. يا افرادي هستن اینها در دل شب پا میشن، پشت به رخت خواب کنن، تا پشت پا به رخت خواب میزنن. صفت جمال خدا، صفت جلال خدا بر دل اینها خود فرما در همون مظهر اسباب صفات، و اینها عبادت میکنن، اون که دارن انفاق میکنن. و قرآن میگه هیچ کس نمیتونه درک بکند مقام ای رو مگر این که بهش برسه. مقام عنداللهی، مقام جواراللهی، مظهر اسما و صفات حق، مقام خلیفت اللهی، مقام لقاء اللهی، اینا درک کردنی نیست. همونطور که قرآن در سوره بقره به ملائکه میگه درک کردنی نیست. شما یه خبری بهتون میدن، خبر رو گوش بکنید. که خطاب شد به حضرت آدم انبئهم به اسمائه، خبرشون کن. عرضهم علی الملائکه، یعنی ملائکه که نمیتوانند به این مقام انسان برسند، درکش هم نمیتوانند بکنند. و بخواندم برند، گفت جبریل را بیا اندر پیام، گفت رو رو من حریف تو میام. اصلا نمیشه جبریل حتی از اون مقامی که داره بالاتر بره. اگر بخوایم این معنا را بریزیم در یه قالبی که بتوانیم برای عوام بگیم، همونه که فقها برای ما گفتن در عبادات قصد قربت شرطه. بگو نماز میخوانم قربتن الالله، که بعضی از بزرگان میگن هدف از خلقت انسان قرب به خدا. این رو عوام مردم قطعا بهتر میتوانن درک بکنن، یعنی بیشتر روی در صحبتها، روی منبرها، در خطابها بهتر میشود پیاده کرد. در قرآن شریف در بسیاری از آیات همون مقام خلیفت اللهی رو، مقام اسما و مظهر اسما و صفاتی رو
به نام قربت، به نام مقرب اطلاق کرده. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، و السابقون السابقون اولئک المقربون. یعنی یک دسته شومه، چقدر شوم؟ اصحاب شمال اینها شومه، بدبخته، نکبت زده، خیلی نکبت زده. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یه دسته میمونن، مبارکن، چقدر مبارکن. اما بالاتر از اینم هست، و سابقون سابقون، یه دسته سبقت گرفتن، چه خوب سبقت گرفتن، چه عالی رفتن این راه رو. اونا چیان؟ به منتهای سرق رسیدن. اولئک المقربون، چه همون اولئک المقربون رو در آیات دیگه میگه ان الى ربك رجعا فان الى ربك المنتهى. ای انسان، منتهای سیر تو خدا. رجعا یعنی منتهای سیر، فان الى ربك المنتهى یعنی منتهای سیر، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. رجعا اونه، منتها سیر اونه. این انسان اومده در دنیا برای اینکه سیر و سوی حق کند، و منتهای سیر خدا. این لسان قرآن که شما اگر بخواهید آیاتی که در این باره در قرآن جمع کنید، قطعاً بیشتر از 100 آیه می شود و آیات فوق العاده دلپذیری هم هست، لذت بخش هم هست. این لسان قرآن. اگر از ما بپرسن هدف از عالم وجود چی؟ انسان. اگه از ما بپرسن از نظر قرآن هدف از خلقت انسان چی؟ خدا. عند الله، جوار الله، به مقام خلیفة اللهی رسیدن. و در بعض از آیات یه مقداری برای شما، نه برای همه، مطلب رو بیشتر واضح میکنن. میفرماید که انسان میرسد به اونجا که الله بر دل او حکومت داره. الله ولی الذین آمنوا، که این جمله میدونه در قرآن زیاد تکرار شده. یعنی انسان میرسه به یک مقامی که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نیست جز خدا. که این از نظر قرآن یعنی مظهر اسما و صفات. و علم آدم الاسما کلها. لسانها تفاوت کرده، و الا الله ولی الذین آمنوا و علم آدم الاسما کلها یه معنا داره، یه جوره، یه چیز را بخواد بفهمانه. و معلوم قرآن شریف هم میدانه این که نمیشه فهموند، فقط باید گفت. بشر را انداخت تو راه تا این که خود برسه. و این ارزمند الان که به خودمون مراجعه بکنیم، نفهمیدگی ها اما نیل ها زیاد است در ما. مثلا الان به شما بگن که آقا تشنگی رو معنا کن، تشنگی رو معنا کنی. اما گاهی یه حالتی براتون پیدا میشه، درک میکنه تشنگی رو، میله، وجدانه، میرسید به تشنگی، نمیتونید وصفش بکنی، اما خوب میلش میکنی، خوب درکش میکنی. سیرابی را معنا کن. خب هیچ کس نمیتونه سیرابی را حقیقتش رو به دیگری بفهمانه، اما یه مقدار آدم تشنه آب میخوره میل میکنه، درک میکنه. این مقام که انسان براش خلق شده این میل است، میل میخواد. و الله از نظر قرآن گفت و شنیدش قیلقالش فقط یه شبهی در ذهنی ها، یعنی این مفاهیم را من به واسطه این الفاظ یا قرآن شریف با اون الفاظ در مغز شما می آوره، فقط مفهوم در ذهن شما آمده، اما حقیقت چی نمی توانید درک کنید مگر افرادی در جلسه ما باشن که به اون مقام رسیده باشن، یعنی راستی خلیفت الله باشه، به مقام لقا رسیده باشد، به مقام انداللهی تو همین دنیا رسیده باشد. خب این هدف از خلقت انسان بشر آمده در این دنیا برای هم، برای سیر به سوی حق. در این سیر یک هادی میخواهد که معنای هادی در اینجا یعنی ایصال الی المطلوب، نه اراعت الطریق. چه قرآن شریف به این میگوید امام، این که در میان محققین مشهور است که مقام امامت بالاتر از مقام نبوت، برای همین که گاهی یک کسی نبی هست، از طرف خدا کتاب میاره، از طرف خدا تبلیغ میکنه، اما به مقام امامت نرسیده و بعضی رسیده. این امامی که در قرآن شریفه که در آخر کار به حضرت ابراهیم دادن، این همونه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن فقال انی جاعل للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد عهدی الظالمین، که فرمود میدم اما نه به همشو. به این میگن هدایت باطنی. اون ولایت تکوینی که اگر شنیده باشید در فلسفه و عرفان هست همینه، که ولایت مطلقه الهیه به او میگن. یعنی انسان اگه افتاد تو راه، اون کسی که ولایت تکوینی داره دست ای رو میگیرد تا به منتهای سر برسانه است. هادی امام است برای این هادی لازم، که این هادی از نظر ما مثلا فعلا قطب عالم امکان حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف. این را یه زاد و توشه هم میخواهد، یعنی این راه به قول قرآن سیر به سوی حق، یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یه زاد و توشه میخواهد. زاد و توشه از چیه؟ قرآن میگه عبادت، تقید به ظواهر شر، تهذیب نه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. این وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، این یقین همون حتى اليقين است، یعنی منتهى سیر انسان. ما همون ایصال الی المطلوب، یعنی اون کسی که انسان را ایصال الی المطلوب میکنه، اون ولایت تکوینی، اون ولایت تکوینی داره. اون کسی ولایت تکوینی داره که میتواند این انسان را ایصال الی المطلوبش کنه. زاد و توشه عبادت، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. همینجا یه مطلب درست میشه که اگه از ما بپرسن 124,000 پیغمبر برای چی آمده؟ چرا شما طلبه ها قاعده لطف درست میکنید و میگید این که لازم است بر پروردگار عالم نبی بیاید؟ به اندازه ای لازم است که به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله میفرمودن از الطاف بزرگ خدا اینه قبل از اون که انسان به دنیا بیاد پیغمبر به دنیا اومد. اول آدم اومد که پیغمبر بود، ثم انسانها اومدن. 124,000 پیغمبر با اون کتابها من جمله قرآن اومده برای همین، یعنی برای اراعت طریق. این دیگه ایثار المطلوب نیست، برای این که نشون بده زاد و توشه را، برای این که انسان از این انبیا زاد و توشه برداره، طرز عبادت رو یاد بگیره. و این هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یا برای تهذیب نفسش قرآن میگه هو الذی ارسل رسوله هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اومده آداب بسازه، پیغمبر با معجزه آمده، برای تزکیه آمده. پیامبران همه و همه، کتابهای آسمانی همه و همه برای این انسانه. برای چی؟ برای اینکه زاد و توشه بگیرد در این راه. خب این راه یه مرکب هم میخواهد. براق پیغمبر اکرم به ما میگه بدون براق نمیشود رفت بالا. و میگه نمیتوانست پروردگار عالم پیغمبر رو بدون براق ببره بالا. میشد که چرا نبو؟ میگوید انسان تو اگه بخوای معراج بری خلق شدی برای عروج، خلق شدی برای معراج. اگه بخوای عروج کنی مرکب میخواهی. مرکب در این راه چیه؟ اون بعد ناسوتی، اون بعد حیوانی انسان. فرق بین ملائکه و انسان همینجا. ملائکه اصلا و ابدا قابل ترقی نیست. حضرت جبرئیل با اون مقام سعی وجودیش همیشه در همون حال سعی وجودی. انسان است که می تواند سعی وجودی پیدا کند، حتی برسد اونجا که در بهشتم سعی وجودی پیدا کند. ان المتقین فی جنات و نهر، این نهر یعنی سعی وجودی. انسان است که می تواند سعی وجودی پیدا کند به اندازه ای که بهشت براش کوچک بشه. اما ملائکه نه، اینا هیچ قابل ترقی نیستن. چرا؟ چون مرکب نداره، چون اون بعد ناسوتی، اون بعد حیوانی رو نداره. و بعد حیوانی انسان است که براق برای انسانه. و این بعد حیوانی یعنی تمایلات و غرایز یعنی جسم، که شما عزیزان در فلسفه بهش میگید جسم، بعد ناسوتی در مقابل روح و اون بعد ملکوتی. مرکب این ترقی به واسطه این، وقتی چنین باشد خب معلومه که باید انسان مواظب این مرکب باشه. اگر شما اتومبیل داشته باشید باید مواظبش باشی، این هم بنزین میخواد هم روغن میخواد هم مواظبت میخواد. از ماشینتون مواظبت نکنید نمیتوانید تا تهران برید. این بعد ناسوتی را، این جسم را، این تمایلات و غرایز را باید مواظبش باشید. اگر مریض شود، اگر ناسالم شود، اگر بی نشاط شود، اگه بی استعداد شود، دیگه انسان نمیتواند حرکت کنه، دیگه براق نداره نمیتواند حرکت کنه. به قول عوام عقل سالم در بدن سالم. این که اسلام پافشاری داره در اقتصاد، این که اقتصاد به معنی عام، دنیای به معنی عام، این که اسلام پافشاری داره در ارضاء تمایلات و غرایز برای خاطر همینه. یه روایتی نقل میکنن این که پیغمبر اکرم شنیدن بعضی از جوانهای باق اونو با هم معاهده کرده بودن یکی زن نگیره، یکی با جامعه تماس نداشته باشه، یکی هم غذای لذیذ نخوره. رفتن بیابون برای عبادت کردن، خبر دادن به پیغمبر، پیغمبر دوان دوان اومد مسجد. حتی مرحوم فیض رضوان الله علیه می نویسد که یه طرف عبا رو زمین می کشید، یه طرف عبا به دوش پیغمبر بود، با عجله اومد مسجد، بیوخ مردم رو جمع کرد، رفت رو پله اول ایستاد، فرمود ای مردم، من که پیغمبر شما هستم غذای لذیذ میخورم، من که پیغمبر شما هستم با زن تماس دارم، من که پیغمبر شما هستم تو دل جامعه هستم، و من رقد عن سنتی فلیس منی. این اهمیت دادن به اقتصاد، این اهمیتی که به اقتصاد داده شده برای این مرکبه، برای اینه که این مرکب بی‌نشاط بشه، برای اینکه این مرکب بتونه انسان رو به هدف برسانه. اینه که یکی از معانی که میگن اقتصاد وسیله است نه هدف، همین معناشه. خلاصه بحث این شو که اقتصاد در خدمت انسان، نه انسان در خدمت اقتصاد، که دنیای شرق و دنیای غرب میگوید. یکی هم اقتصاد وسیله است نه هدف. وسیله است نه هدف در مباحث قبلی یه جور معنا کردم، امروز هم علاوه بر این که فهمیدیم اقتصاد در خدمت انسان، فهمیدیم که اقتصاد وسیله است نه هدف. بحث خوبی بود. اقتصاد بود دیگه. بحث خوبی بود و خیال میکنم که باید به این مقدمه اهمیت بدید. بعد خیلی به درد ما میخورد و خودش هم یک بحث مستقلی است و بحث هفته آینده انشاءالله در اینه که اسلام در اقتصادش اسلام در قوانینش ضامن اجرا دو یا نه؟ ان شاء الله در حقیقت